سخنان امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای برندن با هوشیاری 21 سال از کشور آمریکا می باشند. از برندن دعوت می کنیم، از ایشان دعوت می کنیم سخنران خودشون را شروع کنند. جلسه در اختیار شما، بار بود عزیز، خوش اومدید.
Salam. Brandon, dude, let's start. Let's roll.
Okay, it's my turn?
Yep, it's our turn.
All right, our turn. My name's Brandon. I'm an alcoholic.
میگن که من براندن هستم، یه الکلی. All right.
Thank you, Barbad, for asking me to come speak. It's a honor and a privilege to be speaking at a meeting in Iran.
میگه که ازت ممنونم بار بود که من دعوت کردی بیام و باعث افتخارمه که توی یه جلسه توی ایران صحبت بکنم و سخنرانی کنم. All right.
There's a growing up in Los Angeles, there's a very large Persian community, and I've spent my whole life, you know, with friends that are, you know, Persian, and I love Persian culture, and you know, hopefully one day I'll be able to come visit your country.
You'll be welcome to stay with me. و میگن که از اونجا که من تو لس آنجلس بزرگ شدم، ایرانی ها اینجا زیادن و من دوست ایرانی زیاد داشتم، عاشق فرهنگ ایرانی هم و خیلی خوشحالم که اینجا هستم و امیدوارم یه روزی بتونم بیام ایران رو نزدیک ببینم. Okay.
My sobriety date is December 23rd of 2000.
تاریخ هوشیاری من 23 دسامبر 2000 هستش. Okay.
I got sober when I was 24 years old, but I've been coming to AA meetings since I've been 15 years old.
من 24 سالگی هوشیار شدم ولی از سن 15 سالگی دارم به جلسات میام. Okay.
I was born and raised in Los Angeles, to a middle class Jewish family.
من توی لس آنجلس به دنیا آمدم، بزرگ شدم توی یه خانواده متوسط یهودی. اوکی.
My parents alcoholism and drug addiction is prevalent throughout my family. My parents, my uncles, most of the people in my family suffer from alcoholism or drug addiction.
و میگن که الکلیسم و اعتیاد توی خانواده مثلا چیز ارثی بوده، تو همشون بوده، پدرم، عموام و اصلا این چیز طبیعی بوده، یا همشون مواد میزدن یا الکلی بودن. اوکی.
I come from a house that had a lot of physical violence, emotional violence, and I was sexually abused at the age of between the age of 10 and 12 years old.
از یه خونه ای که پر از خشونت بوده میام، یعنی تو خونه من خیلی خشونت زیاد بود و توی بین سن 10 تا 12 سالگی ازم سوء استفاده جنسی شده بود. اوکی.
So by the time I was, you know, 14, 15 years old, I really 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 needed a drink. I experienced, like the book talks about, being restless, irritable and discontent from a very young age.
و تو همون 14 15 سالگی حس کردم که واقعا نیاز به مشروب دارم و به شدت احساس همین به عبارتی بیتاب و کچخور و ناراضی می‌کردم تو همون سنین انفوان جوونی. اوکی.
And you know, I would when I was growing up, I would run around the holiday table for the Jewish holidays, and I would drink the wine at the table. I would, you know, try to smoke cigarettes when I was a young kid, and I was always looking for something outside of myself to make me feel better.
و از همون موقع که یادم میاد توی تعطیلات مخصوص یهودی‌ها دور اون میزی که میذاشتن همیشه از این سر به اون سر میرفتم، شرابا رو میخوردم، سیگار میکشیدم و همش دنبال یه چیزی بودم که از بیرونم بیاد حال من از درون خوب بکنم. Alright.
I never did anything with moderation. So when I started drinking at 15 years old, when I was in high school, I immediately started to drink to get drunk.
و هیچ وقت هیچ چیزی رو متعادل انجام نمیدادم. یعنی از همون موقع که من تو دبیرستان بودم مشروب میخوردم، مشروب میخوردم که مست بشم باشن، یعنی مست مست بشم. اوکی
You know, but when you're 15 years old and you're drinking and you're partying with people that drink and party like you, you don't think that you have a problem.
و میگم خب وقتی 15 سالته و داری با آدمایی که مثل خودت مشروب میخورن و مثل خودت اشغال میکنن برنامه میکنی و اشغال میکنی، خب خودت به این فکرش وقت نمیفتی که خب من شاید یه مشکلی دارم، این آدم های باید بینه میتونم مشروب بخورم، فکر کنم همه همونشون میخورم. اوکی
And I was drinking, I was smoking marijuana, and I was had a significant behavioral problems in my house. I had a lot of anger, and I was really an uncontrollable teenager.
و تو همون اول مشروب خوریم گلم میکشیدم و یه جورایی پر از خشم و خشونت بودم و خارج از کنترل بودم. تو همون خونم یک نوجوان خارج از کنترلی بودم.
My parents put me into a psychiatric hospital when I was 15 years old, where I was introduced to Alcoholics Anonymous for the first time.
وقتی 15 سالم بود پدر مادرم منو گذاشتن توی یک مرکز یه بیمارستان روانی که اونجا من با الکلی گمنام از طریق اونجا آشنا شدم. Alright.
I did not believe that I was an alcoholic. I was going to Alcoholics Anonymous meetings at 15 years old, but I thought that an alcoholic was an old man with a brown bag on a street corner, like a homeless guy.
و خب فکر نمی کردم که من یه الکلی باشم اون اول، چون که خب من فکر می کردم یه آدم الکلی یه پیرمردیه که یه کیسه پشتش و تو خیابونه داره راه میره مثل یه آدم بی خانمان و کارتون خواب. اوکی
So I tried reading the literature and I would go to AA meetings and I would raise my hand, but I did not understand what I was doing. I did not understand alcoholism and I definitely did not believe that I was an alcoholic.
و خب شروع کردم به خوندن نشریات و این حرفا، ولی خب باورم نمیشد که من الکلی باشم، یه مشکلی داشته باشم. الکلیسم رو نمیفهمیدم، اصلا انجمن AA رو نمیفهمیدم، با اینکه جلساتش میرفتم نمیفهمیدم و اصلا به نظر می آمد من با الکل مشکلی داشته باشم. All right.
But the seed was planted and I stayed sober for 10.5 months until I relapsed because I had not worked the steps and had no interest in doing anything in Alcoholics Anonymous.
ولی خب اون نطفه اون موقع کاشته شد توی سرم و اینکه من حالا به مدت 10 ماه و 10 ماه و نیم هوشیار موندم، ولی دوباره لغزش کردم چون که نه قدم کار کرده بودم، نه درست جلسه می رفتم، نه از انجامن چیزی سر در می آوردم، فقط صرفا 10 ماه و 10 ماه و نیم چیزی مصرف نکردم. Alright.
My drinking and my drug use progressed and I moved on to bigger and better drugs. I started to hang out with bad people and I started to get into more trouble, but I never had any consequences because my parents would always bail me out of any trouble I got into.
و حالا وضعیتم بدتر شد از اون چیزایی که مصرف می‌کردم. رفتم سراغ حالا مشروب و گل که اون موقع بود، رفتم سراغ مواد سنگین‌تر و باحال‌تر و مشکلاتم ایدش بیشتر می‌شد، ولی و دردسر بیشتری واسه من ایجاد می‌شد، ولی هیچ وقت عواقب جدی گریبانگیرم نشد، چون همیشه پدر مادرم هر بلایی سرم میومد سری منو از اون مخمصه درم میآوردن. اوکی
When I was 17, 18 years old, I was living in a boys' home, a sober living home for boys. And I got sober again in Alcoholics Anonymous and stayed sober for 2 years.
وقتی 17, 18 سالم بود دوباره توی خونه بهبودی پسرانه پاک شدم و به مدت 2 سال دوباره هوشیار موندم. Okay.
And again, I would go to AA meetings and I would raise my hand and I would take chips, but I did not work the steps of Alcoholics Anonymous, nor did I understand the disease of alcoholism.
و خب دوباره به جلسات میرفتم، دستم بلند میکردم، چیپ میگرفتم، ولی نه قدم کار میکردم نه هیچی، و چیزی هم باز درک خاصی از ای بازم نداشتم. اوکی.
And I eventually relapsed after 2 years and started to do more drugs like cocaine and smoking heroin.
I totally get that. و دوباره بعد 2 سال رفتم زدم و این دفعه کارم به دراگای مثل کوکائین و هروئین رسید. Okay.
And I was just thinking actually about how amazing it is that there's Alcoholics Anonymous in Iran, because I know that in the, I just think it's a beautiful thing. I was just thinking about that for a minute, knowing that the role that alcohol plays in the Middle East, and I don't know, I just think it's beautiful that there's recovery in Iran. I just had a moment there, Barbad.
Okay. و میگن که یه لحظه اصلا رفتم توی این فکر که چقدر خفنه که تو ایرانم AA هست و بهبودی اونجا هم در جریانه و نقش الکل اونجا تو خاورمیانه چجوریه و چی کار کرده، و خیلی به نظرم قشنگ اگر از رفتم تو فکر بسش. Okay.
Because I've traveled all over the world and I've gone to AA meetings all over the world, and the one thing that I know is that we have a common problem and a common solution, and I know that when we're speaking the language of the heart, it doesn't matter where we are.
و خب میگن که من خیلی کشورهای مختلفی رفتم، جاست مختلف ایری تو جای مختلفی رفتم، و اینو فهمیدم که هممون یه مشکل یکسان داریم، بیماریمون همه یکیه و یه راه هم داره بالاخره، و وقتی که حالا یه جوره AA میگن زبان قلب ها، وقتی که با درمانش همین زبان قلب هاست، این داستان خیلی کمکش میکنه. Okay.
So getting back to my story, after I relapsed, after having 2 years sober, I moved on to bigger, better drugs, and I bottomed out and went to go live with some family who were sober.
و خب وقتی بعد 2 سال رفتم زدم و مواد سنگین دیگه داشتم میزدم، با آخر خط رسیدم و رفتم با یه خانواده که هوشیار بودن شروع کردم زندگی کردم. Okay.
Started going back to AA meetings and I stayed sober for 2.5 years, and the difference this time was that I started to work the steps. I had a sponsor, and I was even sponsoring people.
و دوباره پاشدم رفتم جلسات. You said 2.5 years again?
Yes.
Okay. به مدت 2.5 سال، و فرقی که این دفعه میکردیم این که خب واقعا این دفعه قدم ها رو کار کردم، راهنما داشتم، رهجون هم داشتم این دفعه. Okay.
But when I moved back to Los Angeles in 1998, I stopped going to AA meetings and I stopped thinking that I had a problem, because I wasn't thinking. I believe that I no longer had a problem with drugs or alcohol, because I wasn't thinking about drugs or alcohol.
و وقتی که خب دوباره برگشتم به لس آنجلس دیگه جلسه نرفتم، فکر کردم که خب من که دیگه مشکلی با مواد و الکل ندارم، و چون به این دلیل که دیگه بهشون فکر نمی‌کنم، پس قاعدتا دیگه مشکلی هم باش ندارم، دیگه تموم شده تصمیم داشتم. Okay.
And I ended up in somewhere around 1998, 1999, I started to drink again, and thinking to myself that if it gets too bad, I know where I'll go. And it got very bad, and not one time did I think about coming back to Alcoholics Anonymous.
و یه جایی بین سال 1998 و 99 دوباره شروع کردم به لغزش کردن، و گفتم خب اگه اوضاع خیلی خراب شه میدونم دیگه کجا برم، دیگه همیشه دیگه جاشو یاد گرفتم و چی کار بکنم. Okay.
There's a line in the big book that says there will come a time when we have no mental defense against the first drink. And knowing what I knew about my life and what happens to me when I drink and use drugs, when that first beer came to me when I relapsed after 2.5 years, there was no mental defense against the first drink. Nothing in my mind was able to convince me not to take that drink.
و میگن که وقتی که خب حالا تو کتاب بزرگ جمله هست میگه که اون لحظه که اون مشروع اول میخوام بخوریمش دفاع روانی حالا اون الکلی نداره، یعنی هیچ مکانیزم دفاعی از خودش نمیتونه نشون بده. میگه من با اینکه میدونستم اون موقع چه اتفاقاتی واسه زندگیم افتاده، اون موقع که میزدم چه بلایی سرم میومد و این حرفا، ولی هیچ قدرت دفاعی از خودم نداشتم در برابر اون پیک اول، اون آبجویی که اون موقع زدم و این کارو کردم و فکر نمیکنم اتفاق بعدی این دفعه بیفته. اوکی.
And in a very short amount of time, I was drinking when I would come home from work. I would take painkillers, and I was going to, and if you, Barbara, if you don't have to say this if you don't want to, but I was going to strip bars looking for self-esteem and going home with, you don't have to say any of this, actually, if you don't want to, this part.
That's fine.
You know, and I was going home to strippers' houses and then going and then coming home and sleeping for 3 hours and then trying to go to work the next day.
That's awesome. I want to say that, if you're okay with that.
I am okay with it. I just don't
okay.
want to, I don't want to
I'm totally fine with anything that goes with
I don't want to insult anyone's culture.
No, that's not insult. We are all familiar with that. و میگن که در اون دوران کوتاهی که این داستانو داشتم دوباره داشتم لحظش میکردم، بعد از کار مشروب میخوردم، مسکن میخوردم، به شریپ کاپ کلوپ لختی ها میرفتم و کل تایم هم اونجا میگذرندم، دنبال اعتماد به نفس بودم و این داستان ها که حالا لازم نیست این اگه نخواستی میتونی ترجمه نکنی، ولی من گفتم که اصرار میکنم رو ترجمه کنم. و بعدش مثلا سعی میکنم تا 3 ساعت بعد که باید، یعنی صبح میشد 3 ساعت بعد سر کارم حاضر بشم. اجوری هست. All right.
I was only 23 years old and I would wake up in the morning and put on my suit and tie and I would go into my office to work and my boss would tell me that I stink like alcohol and I was only 23 years old.
و خب من 23 سالم بود، کچلوارم میپوشیدم، کراواتم میزدم، میرفتم سر کار و صاحبکارم به من میگفت که بو گند الکل میدی و من فقط موقع 23 سالم بود. Okay.
And my bottom for me was right around Christmas time of 2000. I was at a concert with a woman and we were getting drunk early in the morning and she pulled out some cocaine sometime in the afternoon and something on the inside of me, there was a shift on the inside and I remember thinking to myself, how did I get here again?
You were both doing coke?
No. We were both drinking early in the morning. She pulled out some cocaine to use. I didn't use it. She went to the bathroom to use it. Okay. I didn't.
میگن که آخر خط من سال 2000 اتفاق افتاد. دم کریسمس با یه خانمی رفته بودم کنسرت. داشتیم با هم مشروب می‌خوردیم که اون دختره از تو جیبش کوکائین درآورد و رفت تو دستشویی که بزنه که من یه دفعه به خودم آمدم چی شد دوباره به همونجا رسیدم که شاید دوباره اینجوری شد که برگشتیم همونجایی که بودم. Okay.
I went into a blackout for about 6 days because I have no recollection of what happened from that day at that concert until I woke up on December 22nd of 2000. When I woke up, I was driving by myself. I was depressed. I was crying. I was drunk. And something came in my mind to call my friend and ask for help.
Damn. و میگن که من سیامست شدم شدیدم به مدت 6 روز هیچی یادم نمیاد چی کار داشتم میکردم، چه خبر بود، چه اتفاقاتی داشت میافتاد، اونجا چه اتفاقی افتاد، اون کنسرت چجوری گذشت و تا 22 دسامبر به خودم اومدم که دیدم دارم رانندگی میکنم، گریه میکنم، افسردم، مستم و اصلا نمیم با چی کار بکنم و به یکی از دوستام از حالا نمیم این ایده کجا آمد دوست دارم که به یکی از دوستام زنگ زدم و درخواست کمک کردم. Alright.
So when I came to, when I was driving in my car, this thought came into my mind that I should call my friend and ask her for help. She was somebody that I had helped a few years before. And I called her and I asked her for help. And she told me to meet her at a meeting the next night, which was Saturday, December 23rd of 2000. And that's my first day of sobriety. And
و میگن که این فکر که الان ناکجا آباد اومد که به این خانم زنگ بزنم چون که من یه جا به این خانم کمک کرده بودم و گفتم بهش زنگ بزنم ببینم کاری میتونه واسم بکنه و زنگ زدم و گفتش که بیام توی یه جلسه ببینمش و منم رفتم و اون تاریخ اون جلسه 23 شنبه 23 دسامبر بود که اولین روز هوشیاری زندگی من. Okay.
And I went to that meeting on December 23rd of 2000, and I haven't had a drink since. And at that meeting, I couldn't look at anybody in the eye, and I was shaking, and my friend was gently rubbing my back.
So just for the record, we're close to your birthday, and we're gonna, it's on Saturday, so we're gonna be holding it at Peace in the Storm. That's it.
I didn't understand what you just said, Barbad.
I said we're close to your birthday, December.
No, my birthday's December. It's only August.
Yeah. Well, we're kind of close to it. It's going to be in a couple months, right? و میگن که خب بالاخره من با اون جلسه رفتم و در حالی که داشتم می‌لرزیدم و داغون بودم رفتم اون جلسه و اون تاریخ هوشیاری بود دیگه شنبه 23 دسامبر که درخواست کمک کردم. Okay.
Now, there were a lot of things that I did when I was drinking and using. I went to jail. I went to institutions. I slept with women who I don't know. I did a lot of things. I just want to make sure that they understand that I qualify as an alcoholic. There were a lot of things that I did when I was drinking and using. But I want to spend more time talking about recovery.
و میگن که خب من خیلی کارهای دیگه هم کردم، حالا میخوام بیشتر وقتم بذارم راجع بهبودی صحبت بکنم. زندان رفتم، به مؤسسات روانی رفتم، با زنهای خواهیدم که اصلا نمیدونستم کی هستن یا اصلا کجا اومدن یا اصلا خیلیشون اصلا یادم نیست، ولی میخوام بیشتر وقتم بذارم روی بهبودی صحبت کنم. اوکی.
So I started going to meetings, and I went to at least a meeting a day for my first 2 years of sobriety. I got commitments at meetings, and got a sponsor in my first week that I was sober.
و میگن خب برای دو سال اول هوشیاریم هر روز حداقل یه جلسه رو میرفتم، تعهد گرفتم اونجا، یعنی حالا تعهد مثلا منشی و خوشامدگو این حرفا، و همون هفته اولم یه راهنما گرفتم و شروع کردم دیگه. Okay.
I don't know what AA is like in Iran, but you know, in Los Angeles, you know, we recommend that we go to, you know, 90 meetings in 90 days, get a sponsor, start reading the Big Book of Alcoholics Anonymous, you know, get commitments, making coffee, being a greeter at a meeting, you know, setting up the meeting, you know, closing the meeting. And that was how I began my journey in Alcoholics Anonymous.
It's pretty much the same. I mean, all of us pretty much done the same thing, strip clubs and everything. So it's not much difference in here and there.
I didn't know there were strip clubs in Iran.
But we don't have strip clubs, but people manage to find some things for themselves.
I got it.
Yeah,
you.
Alcoholics can do anything wherever they go. و میگن که حالا من نمیدونم AA تو ایران چی جوریه، ولی خب اینجا به ما وقتی تو لس آنجلس وقتی میایم جلسه AA گفتن که به اون توصیه میکنن 90 جلسه بیای کتاب بزرگ رو بخونی، خدمت بگیری، حالا قهوه درست کنی، یه خوش آمد بو بشی، یه جلسه شروع کنی، جلسه رو تموم کنی، راهنما بگیری و همینجور جلسه بیای دیگه. Okay.
Barbar, what's that dish that they make that where they burn the bottom of the rice?
Tariq.
Yeah.
Yes, yes.
That's my favorite thing in the world. Okay.
So you had it.
Of course.
Okay.
many. I've had many girlfriends that were Persian women.
Wow, that's awesome.
Anyways, you can share that or not. Doesn't matter to me. So, I started working the steps when I was in my first 90 days. And by the time that I was 90 days sober, I started to get really angry. And my sponsor recommended that it might be time for me to do the 4-step.
و میگم من تو 90 روز شروع کردم 90 روز اول شروع کردم قدم‌ها رو کار کردم با راهنما و یادمه که وقتی راهنما ازم خواست قدم 4 کار کنم خیلی وحشتناک از دستش عصبانی شده بودم. اوکی.
And I worked the 12 steps by the time I had 9 months sober and I was sponsoring other men. I was going to a lot of meetings and I was secretary of a meeting and I was in the middle of Alcoholics Anonymous.
You worked the 12 step in 12 months? میگن که من توی 9 ماه 12 قدم کار کردم، رهجی داشتم، خدمت میکردم، جلسه میرفتم، منشی جلسه بودم و تو خدمت بودم. اوکی.
And I was sober. I remember when I was 2.5 years sober thinking to myself, wow, this is the longest I've ever been sober. I'm just going to keep doing what it is that I learned to do in Alcoholics Anonymous.
و یادم میاد وقتی 2 سال و نیم هوشیار بودم به خودم گفتم واو این طولانی ترین مدتیه که من تونستم هوشیار بمونم و یادم به خودم گفتم که خب از این بعد هر کاری که تا حالا می‌کردم توی ای رو همچنان ادامه میدم و انجام دادنش که اینو نگهش دارم. Alright.
When I was 5 years sober, it was time for me to switch sponsors because the sponsor that I had, him and I became like good friends, and I was no longer hearing I needed somebody who was more spiritual than my first sponsor. I was no longer hearing the message of recovery from my first sponsor.
I also get that as well. و میگم وقتی که 5 سال هوشیار بودم شروع کردم دیگه راهنما عوض کردن چون که یه جورایی رابطه‌مون خیلی خیلی دیگه دوستانه شده بود و اون پیامی که می‌خواستم دیگه حس می‌کردم ازش نمی‌گیرم و نیاز داشتم یه آدمی که بتونه به هم یه ذره حالت روحانیت بده حرفش خود حالم خوب بکنه رو پیدا بکنم و حرفش رو بشنوم. اوکی.
And I only started to learn how to meditate when I was 5 years sober. I don't recommend that. I recommend anybody to start meditating early on. But the first thing that this sponsor did was he took me to a place to learn how to meditate.
You recommended me that as well. It works. و میگن که من وقتی 5 سال هوشیار بودم مدیتیشن کردن و یاد گرفتم و فهمیدم که باید مدیتیشن بکنم و اصلا به کسی رو توصیه نمی کنم. من میگم از همون لحظه که میتونی شروع بکنیم چون وقتی راهنما عوض کردم و این کاری میکرد من رو برد یه جا و بهم یاد داد که چجوری مدیتیشن رو انجام بدم. اوکی.
I've been meditating almost every day since I had 5 years sober. You can add that too. Just a minute.
و میگن که از زمانی که 5 سال هوشیار بودم به این ور تقریبا میشه گفت که هر روز مدیتیشن کردم. All right.
And what happened to me was at around 7 years sober, I remember calling my sponsor and saying, you know, how I didn't really feel very connected to AA. I was going to like one meeting a week. I just started to feel really kind of lost and unhappy with where my life was when I was around 7.5 years sober in Los Angeles.
و میگن که زمانی که دور و بر 7 سال 7 سال نیم توی همون لس آنجلس هوشیار بودم یادم میاد که یه جورایی شده بود که تقریبا حالا هفته یه جلسه میرفتم ولی تقریبا میشه گفت خیلی راضی نبودم از وضعیت زندگیم و هوشیاریم و چه جوری که زندگیم داشت پیش میرفت اون چیزی میخواستم نبود. یعنی احساس ناراحتی میکردم وضعیت و شرایطی که اون موقع داشتم. اوکی.
And just before I was 8 years sober, I decided to take a sober geographic, and I moved to Israel.
8 years?
Yeah, at 8 years sober.
و میگن زمانی که دور و بر 8 سال هوشیار بودم تصمیم گرفتم موقعیت هوشیاریمو تغییر از نظر نقشه تغییر بدم و پاشدم رفتم اسرائیل. اوکی.
That was in 2008, and I lived in Israel from 2008 until 2021.
Wow. So you were there until last year?
Yeah, I just moved home, yeah.
Okay. Welcome home. و میگن که از اون تاریخ تاریخش سال 2008 بود و تا همین 2021 پارسال من تو اسرائیل زندگی میکردم و الان مدت طولانی نیست که برگشتم خونه دوباره. Okay.
So I want to talk about what happened to my recovery while I was living in Israel. You know, when I got there, I was 8 years sober, and I was immediately one of the guys with the most amount of sobriety in English-speaking meetings in Tel Aviv.
و میگم حالا میخوام راجع به اون تایمی که تو اسرائیل بودم تو هوشیاریم بود صحبت بکنم. میگن که خب من اونجا که رفتم 8 سال هوشیاری داشتم و توی جلسه انگلیسی زبان اونجا یه دفعه من اون فردی شدم که همه بیشتر توی تل آویو توی جلسه انگلیسی زبانش من بیشتر هوشیاری من داشتم. Okay.
The fellowship was very small, and I came from AA in Los Angeles, where the fellowship is very big, and it was a very difficult adjustment for me, because when I was going to meetings and I wasn't hearing the message that I was hearing in Los Angeles.
و خب میگن که خب اونجا انجمنش گروهش خیلی کوچیک بود و خب لس آنجلس خیلی گروه بزرگی داره و خب خیلی واسم سخت شده بود اون پیامیه که توی لس آنجلس میشنیدم از زبان بچه‌ها اونجا توی جلسه تل آویو بشنوم. اوکی.
So my first, I would say that my first, you know, 4 or 5 years living there were very good. I went to college for the first time. I got my bachelor's degree and my master's degree in political science and in conflict resolution. And I applied the principles that I learned in Alcoholics Anonymous to my college experience.
میگه خب اونجا همه چی بود 4-5 سال خیلی هم خوب بود. من رفتم دانشگاه رفتم چی میگن مدرک تخصصمو گرفتم حتی لیسانس و تخصصمو توی رشته علوم سیاسی گرفتم حالا یه رشته خاصی توی علوم سیاسی که گفتش یه چیز چی میگن راه حل جهانی حالا یه همچی چیزی گرفتم و خب دوران خوبی بودش برای من اون موقع. Okay.
And what happened is that when I was around, you know, after seven or eight years, I found myself very restless, irritable, discontent. I was getting angry in AA meetings. I did not have a relationship with a higher power. I did not have a prayer life, and I became very, very dry in Alcoholics Anonymous from the time I was about 14 until I was about from about 13 or 14 to about 16 or 17 years sober.
و میگن که خب به مدت 7-8 سال از دوره که از تایمی که من 13 سال تا تقریبا 16-17 سال هوشیار بودم یه جورای دیگه خوش شد هوشیاریم تقریبا میشه گفتش که خیلی پر از خشم بودم تو جلسات عصبانی میشدم رابطه با نیروی برتر اصلا نداشتم همه چی دیگه یه جورای بلبشو بودش و اصلا وضعیت جالبی نداشتم کلاً یعنی خیلی توی AA خیلی خوش شد خوش شدیم یعنی هم پاکی بدون قدم خودم شد. Okay.
I was talking to a woman one day and she had about 3 or 4 years sober and she looked at me and she said, Brandon, she said, you're just sick. And I knew she was right because I would read, you know, the bedevilments in the big book. And if you want, I can read them now, Barbad. I was reading them and I identified with them, but I thought that that was for the newcomer, not for the guy that had some time in sobriety.
و خب میگن یه خانمی اون موقع بود که 4-5 سال هوشیاری داشتش و من گفت برندن تو مریضی تو کمک نیاز داری و خب من مثلا اون قسمت های کتاب بزرگو میخوندم و خب نگاه میکردم خب با اینکه خودم رو یکی میدیدم ولی خب فکر میکردم اونا تازه وارد است من که خیلی وقت پاکه مثلا به من دیگه سرش نمیخوره. Okay.
I'm going to read the bedevilments and you'll translate them, okay?
Okay.
This is in the chapter We Agnostics.
Okay.
The first one is we were having trouble with personal relationships.
میگن که من بخشش از کتاب بزرگ میخونم و تو ترجمه کن از بخش ما ناباوران رو من چپتر 3 فکر کنم باشه میگه که یه بخشش میگه ما توی روابطمون مشکل داشتیم اوکی
we couldn't control our emotional life our emotional natures
و وضعیت احساسیمون رو نمیتونستیم کنترل بکنیم اوکی
we were prey to misery and depression
به دام افسردگی و بدبختی و فلاکت افتاده بودیم اوکی
we couldn't make a living
و نمیتونستیم درست زندگی کنیم این در کتاب دقیقا میخونم من ترجمه این دقیق کتاب یادم نیستش و آره دارم تحت لفظی ترجمه میکنم اوکی
we had a feeling of uselessness and we were full of fear
حس بیفایدگی و به درد نخور بودن میکردیم و پر از ترس بودیم Okay.
We were unhappy and we couldn't seem to be of real help to other people.
ناراحت بودیم و به نظر می اومد که اصلا نمیتونیم فایده واسه کسی داشته باشیم، به کسی کمکی بکنیم. What page is that? Development?
Well, in the English book it's on page 52.
Okay. و میگن این بخشا همه توی صفحه 52 کتاب انگلیسی بکنم تو ترجمه جدید آخری هم همون صفحه باشه okay
and what I didn't understand was that that's a the bedevilments are a test for untreated alcoholism and I didn't realize it but I was very dry and I was suffering from untreated alcoholism when I was 14 15 16 17 years sober
و چیزی که من نمیفهمیدم این بود که این توصیفاتی که اینجا داشت میکرد برای الکلی خشک بود یعنی کسی که قدم کار نکرده و من توی اون برهه هوشیاریم توی 14 سال 13 سال تا 16 سال هوشیاریم خشک داشتم جلو میرفتم و درست قدم کار نمیکردم و این توصیفات دقیقا برمیگشت به من و من اینو نمیفهمیدم اوکی
I ended up getting a new sponsor when I was about 15 years sober, and he took me through the big book, page by page, line by line, word by word, and it took us about 2 years to work the 12 steps again.
When you were 15 years?
When I was 15 years sober, yes.
وقتی که 15 سال هوشیار بودم یه راهنمای جدید گرفتم و اون منو توی حالا از سر کتاب بزرگ با هم قدم ها رو کار کرد کلمه به کلمه پاراگراف به پاراگراف تمام کتاب با هم کار کرد و 2 سال طول کشید که با هم حالا من با اون آدم 12 قدمی شدم اوکی
My sponsor was in Los Angeles because there was nobody that was sober longer than me in Israel so we did it over we actually did it over Skype before there was even Zoom
I did it over WhatsApp و میگن که من راهنما اون موقع خب توی لس آنجلس بود چون توی اسرائیل اون موقع هیچکی نبودم من پاکش بیشتر باشه بخواد با اون قدم کار بکنه و خب ما این قدم ها رو از طریق اسکایپ با هم کار کردیم اوکی
and by the time the 2 years were over I had a new foundation in Alcoholics Anonymous. I had a new relationship with the program. I had a new relationship with the steps. I had a new relationship with myself and most importantly, I had a new relationship with a higher power.
و بعد از اون 2 سال من اصلا توی وضعیت جدید قرار گرفتم. درک بهتر از قدم‌ها و کتاب و جلسات و این حرفا داشتم. یک رابطه خیلی بهتر و جدید و قشنگتری با بقیه داشتم با خودم داشتم و اصلا مهمتر با نیروی برتر هم داشتم اوکی
and I had a lot of amends to make you know I had a lot on my I had a lot of resentments that I had created while I was sober because I worked the steps when I was like 9 months sober but I did not work them again until I was 15 16 years sober not 1 through 12 all the way through so I had a lot of resentments and I had a lot of amends to make
و میگن که خب من وقتی 9 ماه بودم قدم رو کار کرده بودم و تو این بره تا 15-16 سال هوشیاری قدم ها رو کامل از اول تا آخر کار همشون رو کار نکرده بودم، تیکه تیکه کار کرده بودم و دیگه از اول تا ته دیگه نرفته بودم و در نتیجه خیلی رنجش های خیلی زیادی داشتم، خیلی رنجش رو درست کرده بودم واسه بقیه و در نتیجه من کلی جبران خسارت داشتم که باید بابتش انجام میدادم. Alright.
When I was, you know, I was sober when I was working the steps again at 15, 16 years sober, I was sober longer than I ever used. And I, you know, I created a lot of damage while I was sober. I caused a lot of harm while I was sober. And most of the amends that I owed were to a lot of people actually in Alcoholics Anonymous that were sober less time than me.
و میگم وقتی که من خب اون 15-16 سال که هوشیار بودم از تایمی که مصرف کرده بودم دیگه بیشتر بود هوشیاریم از اون تایم مصرفم و تو این تایم خیلی من خسارت زده بودم و رنجش به وجود اومده بود و بیشتر اون خسارتم که زده بودم به افرادی که توی ای ای بودن و هوشیارشون من کمتر بود بودش. اوکی.
And it was a very humbling experience to make amends to people in Alcoholics Anonymous that did not have a lot of time sober. And what I can say is that there was a time in AA in Tel Aviv where people did not want what I had. They were not interested in me sponsoring them. And I did not have a lot of friends in AA. But by the time that I left Israel and moved back to the United States, when I was, you know, last year, they had a goodbye meeting for me and about 40 or 45 people showed up to tell me how much they were going to miss me and how much I did for AA and how much they love me. And it was just a beautiful example of what the program can do.
و میگن که خب اون موقع من یه جوری میشه گفتش که انقدر خسارت زده بودم توی جلسه تل آویو که نه کسی اصلا میخواست دیگه من راهنماش باشم، نه کسی من خوشش میومد، نه کسی اون چیزی که من داشتم و میخواست و نه اصلا چیز مهمی دیگه بودم اونجا و کسی دل خوشی هم من نداشت. و اون موقع که داشتم میرفتم که پارسال بود بعد از همه این که این قدم ها رو کار کردم و داشتم میرفتم و اینم حالا عنوان کردش که خیلی تجربه یه جورای فروتنش کردیم، تجربه که از افرادی که پاکی زیادی نداشتن رفت جبران خسارت کرده همشون و جبران خسارتش انجام داد. گفتش وقتی که داشتم میرفتم به جای رسید که همه دوستم داشتن و حتی یه جلسه یه جوره گودبای پارتی جلسه واسش گرفتن، 40-45 نفر اومدن یه جلسه واسش گرفتن، گفتن چقدر دوستش دارن، دلشون واسش تنگ میشه
and what I can tell you is that like the journey of growth it never ends in Alcoholics Anonymous. And you know, I moved back to Los Angeles a year ago, and before I moved back in the pandemic, during the pandemic, when I was 20 years sober, I wanted to drink. And I wanted to drink because, I shouldn't say I wanted to drink. I was having a craving to drink because my behavior with women was one of the things that never changed.
Me neither. Yeah, I think we're on the same page. I can really use this. و میگن که خب اینو میتونم بگم از تمام این داستان ها که تجربه رشد توی AA هیچ وقت تموم نمیشه، یعنی یه پروسه است که همیشه ادامه داره. و گفتش باید حالا اینو بگم یا نمیتونم تیکه رو بگم که من توی 20 سال هوشیاریم همین چند وقت پیش یه دفعه دلم خواست وسوسه شدم که برم مشروب بخورم و این به این دلیله که من رابطم و طرز فکرم و رفتارم با خانوما هنوز تو 20 سال هوشیاری عوض نشده، یعنی هنوز همونجوری که بودم هنوز هم اونا رو دارم، اون اخلاق قدیممو داشتم. اوکی.
You know, it says in our literature that just not drinking is not enough, right? That we have to have a complete change in our thinking, in our outlook, in the way that we live our life, that just not drinking is not enough. And even though I read that, it took me a lot of painful experience sober to really learn that I had to change a lot of things about who I was.
و میگن که خب توی کتاب میگه که فقط نزدن کافی نیست، فقط مشروب نخوری کافی نیست، تا وقتی که تغییر اساسی توی فکر و طرز دید ما به دنیا به وجود نیاد، توی طرز فکرمون به وجود نیاد، هیچ اتفاق خاصی نمیفته و من باید یه تغییر اساسی تون به وجود میامده که فقط نزنم یا مشروب نخورم کافی نبودش و اون تغییر توی بخشی خب به وجود نیامده بود. Okay.
I've had 5 great loves in my life. Alcohol, drugs, nicotine, unhealthy sex, and rage. And
my Hang on, let me translate all those so I won't forget those 5.
Yeah.
میگن که من 5 عشق عظیم تو زندگیم داشتم، خیلی عشق بزرگی بودن. مواد، مشروب، سیگار، سکس محافظت نشده و خطرناک و خش. اوکی؟ نگو.
And my journey in recovery in Alcoholics Anonymous has been about slowly letting all of those things go, right? Like I had to let go of the alcohol and the drugs to get sober. But what that does for me, and when I develop a spiritual foundation, is that it allows other things that have been pushed way down to slowly start to work themselves out, so I can bring them into the sunlight of the spirit.
و میگن که خب توی AA اینجوریه که خب شما اینا رو قراره توی رشد روحانیت اینا رو آروم آروم کنار بذاری و برای من اینجوری بودش که خب من مواد و مشروب و سیگار خب کنار گذاشتم و آروم آروم که کنار گذاشتم نقایص دیگه هم بالا اومد که اونایی که سرکوب شده اتون بودش اونا یه دفعه زد بیرون و من رو در بر گرفت خودش که من باید با اون باید یعنی اونا رو در برابر چی میگن همون چیز نیروی برترم حالا اون روحانیت به دست بیارم که کمکم بکنه که اونا زندگی من اداره نکنن، بعد اونا رو برطرف میکردم و در برابر اون چی میگن نور الهی میذاشتم که بره. اوکی.
So at 20 years when I wanted to drink, I shared about it at a meeting on Zoom, and there was a guy in the meeting who was now my sponsor, but he told me to call him afterwards, and we did some step work around my sexual behavior, and the desire to drink left, but my sexual behavior did not change.
و میگن که وقتی 20 سال هوشیار بودم توی جلسه مشارکت کردم و یه نفر به من شماره‌اش رو داد و گفت بهش زنگ بزنم، بهش زنگ زدم و اون آدم شد راهنمام و یک تراز جنسی با هم انجام دادیم و خب من وسوسه‌ام از بین رفت ولی اون Okay.
And you know, so there's a line in the big book that says that if you know when we're talking about our you know when we're talking about the sexual inventory, there's a line in the big book that says that if we are not sorry and our conduct continues, we are sure to drink. And I moved back to Los Angeles in March of 2021. And my conduct continued.
و میگن که یه بخش توی کتاب هست یا هم بخش روابط جنسی میگه که اگر ما احساس تأسف نکنیم و اون خسارت‌های جنسی رو همچنان ادامه پیدا بکنه ما دوباره به مشروب‌کاری برمیگردیم و میگن که من به لس آنجلس برگشتم و خسارت جنسی همچنان ادامه داشت پیدا می‌کرد و من وسوسه داشتم. وسوسه‌تون به وجود اومده بود. Okay.
I don't want to talk about this too long, but I ended up having to go to another 12-step program to deal with those issues, but I bring it up because it's important for me to share that you know my problem is not drugs and alcohol, right? My problem is me. My problem is my you know, the things that happened to me as a young child, the trauma that I experienced, the things that I learned that were preventing me from living a healthy, sober life. Just because I don't drink and do drugs doesn't mean that I don't have other behaviors that I need to change, you know, throughout my sobriety.
و میگن که حالا نمیخوام از این طولانی ترش کنم، واسه اون دوستان مجبور شدم برم بیان جوان 12 قدمی دیگه که اون برطرف بشه. ولی اینو میخواستم بگم که مشکل من مواد و مشروب نیستش، مشکل من منم و مشکلم خودمم و همه اون بلاها و تروماهایی که تو گذشته به سرم اومده که باعث شده که من یه جورایی از چی میگن از اون نتونم یه زندگی سالم و هوشیار رو داشته باشم و از زندگی لذت ببرم و مشکل اصلی من اینه در است. اوکی.
And since I've been back in Los Angeles for the last year and a half, one of the most beautiful experiences that I had was that, you know, AA just embraced me when I came back. You know, I had to treat myself like I was, like I would move to a new country, because even though I knew people from 20 years ago, I most people I did not know. So I had to treat myself like I would move to a new country, and got back into the middle of Alcoholics Anonymous.
و یکی از قشنگترین اتفاقاتی که توی یه سالی اینه که برگشتم آمریکا دوباره واسم افتاده، اینه که AA دوباره منو در آغوش خودش گرفت. و چون وقتی که من برگشتم خیلی از آدمایی که میشناختم دیگه اصلا عوض شده بودن، مثلا 20 سال پیش بوده و دیگه هیچ کدوم اونا رو نمیشناختم، اونایی که میشناختم از 20 سال پیش بودن، یعنی عملا انگار رفتم توی کشور جدید دیگه دوباره و دوباره همون عشق رو به من دادن تو انجام و انگار مثلا دوباره اومدم توی کشور جدید که یه جورایی دوباره رفتم توی انجامن توی یه کشوری که مثلا 20 سال پیش نبودم و منو در آغوش خودشون گرفتن. اوکی.
In the back of the big book, I hope they've translated this into Farsi, in the spiritual experience. It talks about it says that, you know, that we have tapped an unsuspected inner resource, which they presently identify with their own conception of a power greater than themselves.
میگه که امیدوارم این تیکه که میخونم و توی فارسی کتاب بزرگ ترجمه کرده باشن، توی قسمت بیداری روحانی که میگه ما یک نیروی جدید پیدا کردیم که ما رو با خودمون در دسترس قرار میداد. Okay.
And it says that we have undergone a profound alteration in my reaction to life, and that such a change could hardly have been brought about by myself alone.
و میگه که اون قسمتش که میگه که یک تغییر ناگهانی و بزرگ توی شگفت توی رفتار ما و دید ما به زندگی به وجود اومد و خودمون تغییر، یعنی این تغییر از نوعی که ما خودمون نمیتونستیم همچین تغییری رو به وجود بیاریم تو خودمون به تنهایی. اوکی.
And through the love, the kindness, the patience, the tolerance, and the compassion of people in AA, you know, I've been able to go through some very dark periods, but then come out and have an incredible life today, an incredible recovery that I could not have done on my own.
و میگن که از طریق عشق و همدردی و تحمل و این چیزایی که به هر صورت آدمای AA به من دادن باعث شد که من یک زندگی خیلی قشنگ و فوق‌العاده‌ای داشته باشم و خیلی چیزا تو زندگی من عوض بشه که من خودم نمیتونستم هیچ کدوم تغییرات رو به تنهایی فقط و فقط خودم به وجود بیارم و زندگیم کلا عوض شد به خاطر این عشق. اوکی.
And I think I'm just going to end, Barbad, by saying that, you know, I you know, Iran is one of the countries that I really want to visit. I love Persian culture, and I want to come to your meeting in person when I'm there.
You're welcome to come to my home, and I'll drag you to meetings for sure.
Yalla.
Yeah. و میگه که اینجا دیگه میخوام تمامش بکنم و میگه ایران یک کشوری که من واقعا دوست دارم بیام ببینم و بیام تو جلسه های حضوریشو ببینم چه خبره و چه جوریه و اینکه باعث افتخارم بود اینجا صحبت کنم. Brandon, dude, that was fucking awesome. I fucking loved your share. That was great, and hopefully you and I gonna visit each other in person one day.
Inshallah.
Rock and roll. و تموم شد.